سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون با همکاری تکنیکی شمس الحق میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در گفتگوهای حاشیه‌ای نشست سوم در دوحه روی مبادله زندانی‌ها با هیئت آمریکایی هم گفتگو شده. مجاهد امروز در یک نشست خبری در کابل در پاسخ به سوال گفت که دو تن از اتباعی آمریکایی در زندان طالبان قرار دارند، اما او تاکید کرد که برای آزادی این دو تن باید شرایط حکومت طالبان پذیرفته شود.
آمریکایی استاد سر خبر کو محل بله بدین موضوعات لا باقی پات
در گفتگو با نماینده های امریکا روی برخی موضوعاتی که باقی مانده بود صحبت شد. در آن دو تبعی امریکایی که در افغانستان هم زندانیان شامل بود، در مورد آزادی آنها پیش از این هم گفتگو شده بود. در این مورد باید شرایط ما پذیرفته شود. اتباعی ما هم در امریکا در گوانتانامو زندانی هستند. در بدل این امریکایی ها باید اتباعی ما هم آزاد شوند. همان طوری که با آنها اتباعشان مهم است، برای ما هم اتباعی افغانستان مهم است. مجاهد در مورد این زندانی های امریکایی جزئیات بیشتر نداد و نگفته که بچه تعداد اتباعی افغانستان هنوز هم در زندان گوانتانامو به سر میبرند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. حاجی رضاخان یکی از طرفداران مشهور کرکت افغانستان امروز به دلیل بیماری که عاید حالش بود در افغانستان درگذشت. او که به رضاخان کاکا مشهور بود، در اکثر بازی‌های داخلی و گاهی هم در مسابقات بین‌المللی تیم ملی کرکت افغانستان را همراهی می‌کرد. هدف او از همراهی این تیم تشویق هواداران کرکت افغانستان بود. کرکت بورد افغانستان امروز در مورد درگذشت رضاخان ابراز تأسف کرده، گفته که همه کارمندان و بازیکنان کرکت بورد افغانستان به او علاقه خاص داشتند. تعداد قربانیان در ازدحام مردم در یک مراسم مذهبی در هند به 121 تن رسید. خبرگزاری دی پی ای جرمنی امروز خبر داد که روز گذشته بیش از 1 میلیون تن برای برگزاری یک مراسم مذهبی در ایالت شمالی اتراپردش جمع شده بودند و در پایان این مراسم هرج و مرج رخ داد و باعث آن شد تا مردم زیر پا شوند. اکثر قربانیان این رویداد زنان هستند و حداقل 7 کودک هم کشته شدند. سندیپ سنگ وزیر معارف ایالت اتراپردش گفته که تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده و هر کسی که مقصر شناخته شود مجازات خواهد شد. انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پایان ماه جاری ملاقات کنند. بر اساس خبرگزاری رویترز، نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره آمریکا در مورد منازعه در نوار غزه با واشنگتن سفر خواهد کرد. سخنرانی نتانیاهو در کنگره در 24 جولای برنامه ریزی شده. ایالات متحده آمریکا در جنگ غزه از اسرائیل حمایت سیاسی و نظامی میکند، اما رئیس جمهور بایدن در برخی موارد از عملکرد اسرائیل در این جنگ ابراز نگرانی کرده است. و خبر آخرین که مقام های اروپایی میگویند که شرکت های چینی و روسی به طور مشترک خواهان ساختن تیارات بی پیلوت هسته‌ای مشابه به تیارات بی پیلوت ایران از نوع شاهد هستند. شماری از مقامات که از افشای نامه‌هایشان خودداری کردند، به خبرگزاری بلومبرگ گفتند که این شرکت‌ها در سال 2023 میلادی مذاکرات در مورد ساختن همچو تیارات بی پیلوت را آغاز کردند و امسال یکی از نمونه‌های آن برای آزمایش به روسیه فرستاده شده. اما بر اساس وبسایت دفاعی چین و شماری از رسانه‌ها، چین روی ساختن همچو تیارات بی پیلوت کار می‌کند که مانند راکت پرتاب می‌شود و با اصابت به هدف منفجر می‌شود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه میشنوید. طالبان پرداخت معاشات معلمان زن را به حالت تعلیق قرار داده.
معاش ما 5000 شده. 5000 هم در این ماه اجرا نکردن.
سازمان ملل متحد میگوید در موقف نیست که به نمایندگان کشورها بگوید که در چه نشست های اشتراک کنند.
We are not in a situation where we can force envoys to attend or not to attend meetings.
در گزارشی هم میشنوید که تو حکومت طالبان میگوید که به خواست جامعه جهانی ممنوعیت ها و محدودیت ها بر آموزش و سایر فعالیت های زنان را لغو نخواهد کرد. شماری از دهقین در ولایت فرا هم میگویند
وقتی که گندم کشت کنی هیچ بر ما سود نداره. ما می تریاکای که امسال کشت کرده بودین حکومت ماده خراب کرده، کشت زیاد بوده که ما تا اون زیاد کرده سر زونا.
گزارش هم داریم در مورد این که نشست شانگهای به اشتراک رهبران چین و روسیه آغاز شد. در نیمه دوم شنیدن برنامه کاروان زهر را هم فراموش نکنید.
دلم هست که اگه آروسی دگر کنم.
آروسی دگر چی میکنی بابا؟ تو خوب عاشقی آروسی کردی، ناخ فامیل در پاشان میسازی و بر خود درد سر میخری.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از معلمان زن ادعا کردند که حکومت طالبان علاوه بر کاهش معاشات آنها، پرداخت معاشاتشان را معطل قرار داده و این اقدام آنها را نگران ساخته است. آنها به رادیو آزادی گفتند که اگر معاشاتشان به وقت پرداخت نشود، با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از آموزگاران زن در مکاتب مختلف شهر کابل مدعی اند که وزارت معارف حکومت طالبان پرداخت معاشاتشان را به تعویق انداخته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که در کنار کاهش معاششان به 5000 افغانی، معطل قرار گرفتن پرداخت معاش ماهی سرطانشان از سوی وزارت معارف حکومت طالبان آنان را با شدت نگران کرده است. یکی از سرمعلمین در یکی از مکاتب دولتی شهر کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نام خودش و مکتبش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
ما 5000 شده، پدر 5000 هم در این ماه شروع نکردن، گفتن امروی ماه حسد یک جای اولا میکنیم و همزه معلوم نیست و ماشه شما با تعلیق رفته دیگه نمیفهمیم کنم و نگران زیاد هستیم که اولا نمیشه بلایی تشویش کنیم که جگرخونه هر استاد از راه دور میه، بعضی ها بیوستن شوهر ندارن که مصرف خودم داشته باشن.
یک آموزگار زن از یکی از مکاتب دیگر شهر کابل نیست که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، مشکل مشابه را مطرح کرد. او به رادیو آزادی گفت:
ما یکی از معلمین شهر کابل هستم، به ما اطلاع رسیده که در این ما ماش نداریم. ما مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم، کرای خانه داریم و در این ما چی کنیم؟
آنان از حکومت طالبان میخواهند در قسمت پرداخت معاششان توجه کرده و معاششان را با وقت پرداخت کند. در همین حال برخی رسانه های محلی یک مکتوب منصوب به وزارت معارف حکومت طالبان را نشر کردند که بر اساس آن پرداخت معاشات کارمندان زن این وزارت تعلیق شده است. در این مکتوب که تانوز وزارت معارف حکومت طالبان آن را رد و یا تایید نکرده، آمده است که با توجه به فرمان رهبر طالبان که معاش کارمندان زن اداره های دولتی را 5000 افغانی تعیین کرده، تنظیم سیستم پرداخت معاشات کارمندان زن این وزارت مطابق با این فرمان زمان گیر است. در این مکتوب آمده که حبیب‌الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان بنابر پیشنهاد کمیته بودیجه پرداخت معاشات کارمندان زن این وزارت را معطل قرار داده است. ما این مشکل آموزگاران و جزئیات مکتوب را با منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که اخیراً ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان با صدور فرمان معاش کارمندان زن اداره های دولتی را که در نظام پیشین به کار گماشته شدند 5000 افغانی تعیین کرده است. این فرمان در کنار انتقادات بین المللی با اعتراض و اعتصاب کاری برخی کارمندان زن در اداره های دولتی از جمله برخی چفخانه ها در کابل روبرو شد. حکومت طالبان که مدعی است حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ممنوعیت ها و محدودیت های شدید را بر آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است.
شنیدید که شماری از معلمان زن ادعا کردند که حکومت طالبان علاوه بر کاهش معاشات، پرداخت معاشات آنها را معطل قرار داده. در این مورد لحظات قبل با ابراهیم شینواری موین و سرپرست سابق وزارت معارف افغانستان صحبت داشتم. نخست در مورد تأثیرات این تصمیم پرسیدم.
این که در ابتدا طالبا معاش تمام کارکنان زن به شمول معلمان را به 5000 تخلیل داد و در قدم دوم معاشای معلمای ناس را تعلیق کرد، فکر میکنم اثر بسیار منفی بر زندگی و معیشت این خانم ها دارن، چون افغانستان در حالت شدید فقر است و 5000 هم بسیار مقدار کم است، ولی که مطلق معطل شود اثرش زیادتر میشه، چون اکثری خانم ها ناناور خانه هستند و بعضی از ایشان بیوه هستند که شوهرشان یا شهید شدن و یا وفات نموده و فامیلا هم تعدادشان در افغانستان زیادتر است. به این سبب تعزیر و تصمیم نو اثر بسیار منفی به زندگی ایزان ها و معلم های مظلوم داره.
آقای شنواری، به چه تعداد معلمان زن در افغانستان از این تصمیم وزارت معارف طالبان متاثر خواهند شد؟
با وجودی که 3 سال گذشت و هنوز حکومت طالبان نتانست طرح که اینا وعده کرده بودن به خاطر تعلیم دختران و تحصیل دختران ترتیب کنه، شک و ابهام را زیادتر میکنه، چون از اول مردم ترس داشتن که اینا ها مسئله طرح را صرف یک بهانه قرار میده و در حقیقت مخالف شدید تعلیم و تحصیل و کار دختران و خانم هستن. از تجربه طالبان در سالهای 90 و این تجربه 3 ساله معلوم میشه که اصلا اینها خلاف تعلیم و تحصیل و کار دختران و خانم هستن و مردم افغانستان در این حالت در یک دوراهی قرار دارن. از یک طرف نمیتوانند یک بغاوت مسلحانه بکنند چون در 45 سال نتیجه ندادن و از طرف دیگه تمام خواسته های صلح‌آمیزشان و صبر و حوصله‌شان هم نتیجه نداده. به این صورت توقع ماست که خداوند اینا را هدایت کنه تا این حقوق اساسی مردم افغانستان را برشان بدهند. تشکر.
آقای شنواری، حکومت طالبان همیشه ادعا میکنه که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما ممنوعیت ها و محدودیت های شدیدی را بر آموزش زنان و دختران افغان وضع کرده. حکومت طالبان بارها گفته که روی یک طرح برای آموزش زنان در افغانستان کار میکنه، اما چرا با گذشت حدود 3 سال تا هنوز هم حکومت طالبان نتوانسته که طرح را آماده بسازه؟
موضوع که طالبان میگن که یک طرح میسازن، فکر میکنیم ساختن طرح کدام کار بسیار پیچیده و مشکل نیست، چون در وزارت معارف هنوز هم کادرهای مسلکی هستن که میتوانند به بسیار آسانی یک طرحی که مناسب بشریت افغانستان باشن تهیه و ترتیب کنن. از طرف دیگر نصاب تعلیمی و تمام سیستم معارف افغانستان مطابق با ارزش ها و فرهنگ و دین و ارزش های اسلامی افغانستان تهیه شده. پس فکر میکنیم این بهانه است و طالبان اصلا از تعلیم دخترها کدام اجنده دیگه دارن، یا مخالف شدید عقیدوی هستن، یعنی تعبیر دینیشان نیست که تعلیم دخترها را اجازه نمیده، و یا کدام مسئله سیاسی و یا کدام تعهد دیگه است که اینا دارن.
شنونده های عزیز، مصاحبه با ابراهیم شنواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف جمهوری مخلوع افغانستان را از رادیو آزادی شنیدیم. نظر شما شنونده های عزیز را هم در مورد کاهش و به تعلیق قرار گرفتن معاشات معلمان زن در صفحه فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. سرور سالنگی نوشته که دروازه بعضی مکاتب شهر کابل برای دانش آموزان بسته شده و استادان و معلمان زن اعتصاب کاری نمودند. عمروندین عمر هم نوشته ممکن معاشات آنهایی که عملا در وظیفه اند مطابق نرم اصلی پرداخته شود. شکور رحمانی هم نوشته به تعویق افتادن تا بند شدن معاشات فرق دارد، اجرا خواهد شد. عده‌ای هم مانند بلال تسل از روی ناامیدی نوشتند که خداوند متعال چاره ایشان را کند. نوید هم نوشته که با قلب‌های پاک و عاجزانه به الله رجوع کنیم تا اینها را هدایت کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان ملل متحد میگوید که در موقف نیست که به نمایندگان سایر کشورها بگوید که در چه نشست‌هایی شرکت کنند. استفن دوجارک معاون سرمنشی این سازمان این را دیروز در پاسخ به سوال در مورد نشست حاشیه‌ای ملل متحد که پس از نشست سوم دوحه با نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان دایر شد بیان کرد. بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، دوشنبه 2 جولای در یک نشست خبری در نیویورک گفت در نشست مقامهای این سازمان با برخی از نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان صلاحیت اشتراک یا عدم اشتراک نماینده های کشورها را نداشتند. دوجاریک در پاسخ به این سوال که چرا تمام نمایندگان کشورها که در نشست سوم دوحه شرکت کرده بودند در این نشست حاشیه‌ای شرکت نکردند گفت:
ما در موقفی نیستیم که بتوانیم نمایندگان کشورها را مجبور به حضور در جلسات کنیم. اگر آنان شرکت نکردند، ما در همه جلسات حضور داشتیم. اما همان طور که خانم دکالو گفت، فرمت های مختلفی وجود داشت، اما مسائلی که ما به آن اهمیت می دهیم و هر روز درباره آن صحبت می کنیم، مثل موضوع زنان، حقوق بشر و سایر شرایط در افغانستان، در رأس همه بحث های ما قرار دارند.
در نشست حاشیه‌ای دوحه که پس از سومین نشست دوحه برگزار شد، نمایندگان بسیاری از کشورها و طالبان شرکت نکردند. سخنگوی سرمنشی ملل متحد تاکید کرد که روزماری دی کارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی، و روزا اوتونبایووا، رئیس یونما در این نشست و پیش از این بارها در کابل با حکومت طالبان درباره موضوع زنان و حقوق بشر بحث‌های داشتند، چیزی که روزماری دی کارلو نیز پس از بیان نشست سوم دوحه به خبرنگاران گفت. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تایید میکند که در نشست سوم دوحه نگرانی های با وی مطرح شده است، اما باز هم تاکید میکند که مسئله زنان و حقوق بشر مشکل داخلی افغانستان است. اما روزماری دی کارلو روز یکشنبه هفته جاری تاکید کرد که موضوع زنان و حقوق بشر مسئله داخلی افغانستان نیست، زیرا به گفته او افغانستان تمام توافقنامه های را امضا کرده است که بر حقوق بشری و مدنی زنان تمرکز دارد. برخی از فعالان حقوق زنان افغان میگویند نشست حاشیه‌ای دوحه بی‌نتیجه است، زیرا به گفته آنها اگر در این نشست سرنوشت زنان افغانستان مشخص نشود و مشکلات آنها حل نشود، این نشست ها بی‌نتیجه است. سجیا بهگام، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه ما پیامای از نماینده اتحادیه اروپا و بعضی از نماینده ها را متوجه شدیم که اونا گفتن که راههایی هست برای صحبت و یا برای تعامل با طالبان. متاسفانه با چه قیمتی؟ آیا با قیمت جان زنای افغانستان، با قیمت آموزش زنای افغانستان، با قیمت ای که زنای افغانستان اینا زندانی کنن؟ آیا امی کشورهایی که از دموکراسی صحبت میکنن تا فعلا در رابطه از این فکر کردن که زنای افغانستان امروز بالاشان چی میگذره؟ متاسفانه این نوع نشست ها قابل قبول برای مردم افغانستان نیست.
این در حال است که در گزارش تحقیقی که توسط شماری از فعالان حقوق زنان افغان در بخش زنان، صلح و امنیت انستیتیوت جورج تاون تهیه شده، تاکید شده است که جامعه جهانی باید به فشارهای خود بر طالبان ادامه دهد. این گزارش 24 صفحه‌ای که به تازگی منتشر شده است، در کنار موضوعات دیگر در آن تاکید شده است که جامعه جهانی باید موضع قوی و هماهنگ برای حقوق زنان افغان اتخاذ کند. در غیر آن، آنها به آسیب رساندن و انزوای زنان در افغانستان کمک خواهند کرد. در کنار انتقادها از چگونگی برگزاری و آجندای نشست سوم دوحه، درباره نشست حاشیه‌ای آن با برخی نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان نیز انتقادهای وجود داشت و بسیاری از فعالان حقوق زنان گفتند که نتیجه این نشست ها نیز چندان خوب نخواهد بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های عزیز، حکومت طالبان میگوید که به خواست جامعه جهانی ممنوعیت ها و محدودیت ها بر آموزش و سایر فعالیت های زنان افغان را لغو نخواهد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و رهبر هیئت آنها در نشست سوم دوحه امروز گفت که این موارد موضوع داخلی افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و مسئول هیئتشان در نشست سوم دوحه به روز چهارشنبه سوم جولای در یک نشست خبری در کابل گفت حکومت طالبان مشکل آموزش و زنان را به خواست جامعه جهانی حل نمی کند. او بحث آموزش و موضوع زنان را مشکل داخلی خواند و گفت افغانان باید درک کنند که آنان به گپ جامعه جهانی کار نمی کنند. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهارات روزماری دی کارلو، معاون سرمنشی ملل متحد که گفته بود آموزش دختران موضوع داخلی افغانستان نیست، گفت:
موضوع نماینده
ملل متحد گپی که در مورد آموزش مطرح کرده در نشست دوحه یاد نشده. اگر بعدا کدام نشستی داشتند کاملا با آنان ارتباط دارد. من باز هم تاکید میکنم که موضوع آموزش، موضوع زنان و بعضی مشکلاتی که ما در افغانستان داریم موضوع داخلی و نیاز داخلی ما است. و ما این را حس میکنیم که این مشکل افغانستان است نه از جهان.
مجاهد افسودانان خود در پی راه حل برای چالش های داخلی هستند. این در حالی است که روزماری دیکارلو معاون سرمنشی ملل متحد و مسئول برگزاری نشست سوم دوحه روز سه‌شنبه پس از یک نشست با برخی فعالان جامعه مدنی و زنان افغان در یک نشست خبری گفت که با توجه به تعهد افغانستان به کنوانسیون های بین المللی ممنوعیت آموزش دختران موضوع فراملی است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و تحصیلشان در پوهنتون را منع کردند. شماری از دختران محروم از آموزش و تحصیل مدعی‌اند که حکومت طالبان از موضوع حقوق اساسی زنان و دختران به عنوان وسیله باجگیری برای به رسمیت شناختنش استفاده می‌کند. دو تن از آنان که نمی‌خواهند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
طالبان موضوع تحصیل دختران را باجگیری گرفتند و با نوعی از دخترها استفاده میکنند که همیشه باید موضوع دخترها روی میز مذاکره به خاطر ازی باشه که یا ما رو به رسمیت بشناسیم یا در تحصیل در افغانستان کاملا ممنوع میکنیم به دخترها.
حکومت فعلی کسایی هستند که خودشان این مشکل ایجاد کرده، پس کسی که مشکل ایجاد میکنه اونا در صدد از این نیستند که مشکل حل کنن. اگه اونا دیدگاهشان بود که دخترها باید مکتب بخونن و پنتون برن و کار کنن، اونا اصلا موانع ایجاد نمیکردن.
سخنگوی حکومت طالبان در نشست روز چهارشنبه‌اش که درباره نشست دوحه جزئیات میداد، این نشست را پردستاورد خواند و گفت که در حاشیه این نشست 24 نشست با نمایندگان کشورها داشتند. مجاهد گفت که در دیدار با نمایندگان آمریکا درباره دو زندانی آمریکا در افغانستان و زندانیان افغانستان که به گفته او در آمریکا و گوانتانامو زندانی‌اند بحث شده است. او گفت که آمریکا باید برای رهایی دو شهروند شروط حکومت طالبان را که به گفته او رهایی زندانیان افغانستان از زندان‌های آمریکا و گوانتانامو است بپذیرد. مجاهد در مورد این زندانی‌های آمریکایی در افغانستان جزئیات بیشتر نداد و نگفت که چه تعداد شهروندان افغانستان هنوز هم در زندان گوانتانامو به سر می‌برند. اما نمایندگان آمریکا از جمله تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان تا هنوز در این باره چیزی نگفته است. سخنگوی حکومت طالبان مدعی شد که کشورهای اشتراک کننده در نشست سوم دوحه در بحث حمایت از سکتور خصوصی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر و حل چالش‌هایی که مردم با آن از این ناحیه دچارند با آنان وعده همکاری دادند. نشست سوم دوحه 30 جون آغاز و 1 جولای پایان یافت.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که با رادیو آزادی هستید. صدر اعظم پاکستان به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رفته و با مقامات عالی رتبه تاجیکستان ملاقات کرده. همین لحظه همکارم شادمان یتیم، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی اروپای آزاد را با خود در استودیو دارم و تازه ترین جزئیات را از او میشنویم. آقای شادان خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر. سلام شنوندگان عزیز. بله، نخست وزیر پاکستان شهباز شریف روز 2 ایول با هدف انجام یک سفری رسمی به دوشنبه آمد. باید بگویم که این اولین سفری شهباز شریف به خارج بعد از پیروزیش در انتخابات می باشد. خب، در جریان ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان و نخست وزیر پاکستان شهباز شریف در دوشنبه، سازشنامه شریک استراتژی بین تاجیکستان و پاکستان به انجام رسید. قبلا تاجیکستان چنین یک سازشنامه شریک استراتژی را با روسیه، ازبکستان، قزاقستان، چین، ترکمنستان، بلاروس و آذربایجان نیز امضا کرده بودند. به نوشته سمانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، در مجموع در پایان این سفری نخست وزیر پاکستان 9 سند همکاری به تصویب رسید که بالاترین این سازشنامه استراتژی می باشد. همچنین در میان این سندها سازشنامه همکاری بین اکادمی علم های تاجیکستان و پاکستان، پروتکل نیت همکاری بین وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان و وزارت فدرالی کارهای بحری پاکستان در باره گسترش همکاری در صادرات و واردات مال و محصولات می باشد. باید بگویم که در آستانه سفری شهباز شریف به تاجیکستان میان دوشنبه و اسلام آباد خط سیر پرواز نیز به کار خود آغاز کرد. روزی 27 ایون شرکت هواپیمایی سومان ایر نخستین پرواز را میان دو پایتخت به سوبود رساند. یعنی قبلا خط سیر مستقیم دائمی وجود نداشت، اکنون این براه مانده شد. با این وجود داد و گرفت های تجارتی میان دو کشور چندان بلند نیست. گسترش مال و کالا بین این دو کشور در سالهای اخیر مثلا سال 2022 بیش از 32 میلیون دلار را تشکیل داده است. پاکستان یک مثال، پاکستان که مثل تاجیکستان با افغانستان نیز همسرحد است، یک همکار و شریک فعال سیاسی دوشنبه به شمار می رود. روابط دیپلماتی میان دو کشور سال 1992 برقرار شده است. با وجود آن که بین هم سازشنامه های مشترک و همکاری های مستقیم دارند، هر دو کشور در بسیار از سازمان های منطقوی نیز همکار هستند، از جمله سازمان همکاری های شانگهای که هر دو هم عضو این سازمان هستند.
با سپاس از همکارم آقای شادمان یتیم، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که در مورد سفر صدر اعظم پاکستان به تاجیکستان معلومات دادند. آسیای میانه همچنان میزبان رهبران سایر کشورها نیز است. شی جین پنگ رئیس جمهوری چین هم به آسیای میانه رفته و امروز همراه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نشست دو روزه سازمان شانگهای را در شهر آستانه پایتخت قزاقستان افتتاح کردند. فرشته نگاه همکارم با جزئیات بیشتر در این مورد.
مبارزه با تروریسم موضوع عمده اجندای نشست امسال سازمان شانگهای خوانده شده است. این نشست دو روزه امروز از سوی رؤسای جمهور روسیه و چین در شهر آستانه قزاقستان افتتاح شد. موضوع مبارزه با تروریسم پس از آن در صدر اجندای نشست امسال سازمان شانگهای قرار گرفت که روسیه در ماه مارچ امسال شاهد یک حمله مرگبار گروه داعش بود که در آن ده‌ها تن در حومه مسکو کشته شدند. وضعیت امنیتی افغانستان، پیشنهاد قزاقستان برای ایجاد صندوق سرمایه گذاری و عضویت بلاروس در سازمان شانگهای از موضوعات دیگر مورد بحث این نشست خوانده شدند. در این نشست علاوه بر رؤسای جمهور چین و روسیه، رهبران و نماینده های قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، قطر، منگولیا، هند، امارات متحده عربی و ترکیه اشتراک دارند. شانگهای که یک سازمان عمدتاً ایروآسیایی است، در 2001 میلادی به هدف همکاری امنیتی و اقتصادی بین کشورهای عضو تأسیس شد. چین تلاش کرده است که این سازمان را به نحو دور از غرب و بی‌طرف نگه دارد، اما مرکز خبر رادیو آزادی نوشته که پیوستن ایران به شانگهای این موضوع را زیر سوال برده. این مرکز به نقل از آگاهان افزوده که سازمان شانگهای در 23 سال گذشته زمینه خوب را برای توسعه روابط روسیه و چین فراهم کرده است. بر اساس تحلیل آگاهان، روسیه بار دیگر تلاش خواهد کرد تا قدرت خود را در این سازمان نشان دهد و آشکار کند که با وجود جنگ در اوکراین و تحریم‌های غربی منزوی نیست. رؤسای جمهور چین و روسیه قرار است فردا پنجشنبه در حاشیه نشست سازمان شانگهای با هم دیگر دیدار کنند.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
شنونده های عزیز، شماره از دهقین در ولایت فرع ادعا می کنند که حکومت طالبان امسال به زور کشتزارهای کوکنار آنها را تخریب کرده و آنها را متضرر ساخته. آنها می گویند که با منع کشت کوکنار فقیرتر شدند و برای دهقین کشت بدیل هم داده نشده. این موضوع را سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیر خود تایید کرده. نسبت زیقی وقت متاسفانه نتوانستیم این گزارش را در این برنامه نشر کنیم. این گزارش را در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی خواهید شنید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در گفتگوهای حاشیه‌ای نشست سوم در دوحه روی مبادله زندانی‌ها با هیئت آمریکایی هم بحث شد. حاجی رضاخان یکی از طرفداران مشهور کرکت افغانستان امروز به دلیل بیماری که آیدیالش بود درگذشت. تعداد قربانیان در هزام مردم در یک مراسم مذهبی در هند به 121 تن رسیده. انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پایان ماه جاری میلادی با هم ملاقات کنند. مقام های اروپایی می گویند که شرکت های چینی و روسی به طور مشترک خواستار ساختن تیارات بی پیلوت هسته‌ای مشابه به تیارات بی پیلوت ایران از نوع شاهد هستند. و یک منبع مخالفین رژیم و شماری از باشندگان مناطق شمال غرب سوریه گفتند که تعداد از افراد خشمگین مسلح با اسلحه گرم و سرد بر مراکز اردوی ترکیه در آن منطقه حمله کردند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین اصلو هستم و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید امسال بار دیگر تولید تریاک در افغانستان افزایش خواهد یافت.
منع کشت کوکنار توسط مقام های حاکم در افغانستان سبب کاهش 95% کشت کوکنار شده است، اما این تصمیم سبب قطع ید مالی دهقانان نیز شده و آنان نیازمند کمک های دوامدار بشری هستند.
در مصاحبه با یک متخصص زراعت چگونگی کشت کوکنار و کمک های بدیل با دهقانان را به بررسی گرفتیم.
باید مزارعین افغانستان خصوصا با کسانی که 5% که کسانی که از مجبوریتی را کشت میکنن، اینا باید زیر پوشش قرار بگیرن.
در یک گزارش از فرا خواهید شنید که تقاضای معتادان به تداوی بیشتر شده، اما امکانات برای تداوی آنان کمتر است.
در حال حاضر در این کم 482 تن بستریان، اما ما امکانات تداوی 500 نفر فراهم کردیم.
قیس میگوید ایتیاد وی برای خانواده اش نیز درد سرساز شده. این که چرا، علت آن را خودش برای ما قصه خواهد کرد.
ضعیف شده، اگر لاغر ماندین رنگ و رویت ما نگدر خراب شد، تنفس ما نگدر مشکل دارد، برای سابق وی برزش کردن نمیتونیم، دویدن نمیتونیم.
در درامه برنامه خواهید شنید که چرا تمامی فرزندان جمیله دچار مشکلات صحی هستند و شوهر وی برای رهایی از این وضعیت چه تصمیم میگیرد.
یکی دانش کج است، دیگهش دستاش کج است و دیگهشان پایاش کج است. کلشان بیچاره معلول هستند. دکتران گفتند که تداویشان نمیشه.
اوف، راستی؟ آره، بیچاره چوری تو شدن.
حال هم مطلب نخست برنامه.
یافته های ابتدایی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که امسال تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد. گزارش سالانه سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان نشان می‌دهد که سال گذشته با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، قاچاق هیروئین به اروپا کاهش یافته. اما بررسی‌های ابتدایی این سازمان نشان می‌دهد که امسال بار دیگر در افغانستان کوکنار بیشتر کشت شده و تریاک بیشتر از آن تولید خواهد شد. حکومت طالبان اما ادعا می کند که امسال آنان توانستند بیش از 20,000 هکتار زمین را از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی کنند. جزئیات در گزارش همکار ما.
سازمان ملل متحد گزارش سالانه اش را در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان نشر کرد. در گزارش سال 2024 این سازمان به مسئله کشت کوکنار در افغانستان، تأثیرات منع کشت آن بر زندگی دهقانان و تولید تریاک و شیشه پرداخته شده است. یافته‌های ابتدایی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که برعکس سال گذشته، امسال بار دیگر کوکنار بیشتر در افغانستان کشت شده و تریاک بیشتر از آن تولید خواهد شد. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هنگام ارائه جزئیات این گزارش گفت که کاهش 95% کشت کوکنار در سال گذشته بیشترین تأثیر را بالای دهقانان گذاشت و سبب فقر در افغانستان شده است. گاداویلی از جامعه جهانی می‌خواهد که بر علاوه کمک با دهقانان در افغانستان در بخش تداوی معتادان نیز کمک کنند.
منع کشت کوکنار توسط مقام های حاکم در افغانستان سبب کاهش 95% کشت کوکنار شده است. اما این تصمیم سبب قطع آید مالی دهقانان نیز شده و آنان نیازمند کمک های دوامدار بشری هستند. امسال یک بخش گزارش سالانه مواد مخدر جهان مشخصاً به تاثیرات منفی کشت کوکنار در افغانستان، افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیایی در میان زنان افغان و محدودیت دسترسی آنان به تداوی اختصاص یافته است.
سازمان ملل متحد سال گذشته گزارش داد که در آن سال در مجموع بر 10,800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود و از آن 333 تن تریاک به دست آمد. اما امسال تا حال آمار رسمی میزان کشت کوکنار و تولید تریاک از سوی این سازمان نشر نشده است. در گزارش سال 2024 سازمان ملل متحد آمده که هرچند طالبان تعهد کردند که با تولید شیشه نیز مبارزه کنند، اما این سازمان شاهد کاهش تولید آن نبوده است. انجیلامی، مسئول تحقیق در اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید، آنان شاهد کاهش ضبط هیروئین در مسیر قاچاق از افغانستان بودند، اما هنوز نیز بازارهای اروپایی مملو از هیروئین است که از تریاک افغانستان تولید می شود و کاهشی در آن نیامده است.
تا حال ما شاهد کاهش دسترسی به هیروئین در کشورهای وارد کننده به گونه خاص در کشورهای اروپای مرکزی و غربی نبوده ایم، اما شاهد کاهش در ضبط آن در مسیر قاچاق بودیم و آن به این معناست که اروپا در آینده شاهد کاهش دسترسی به هیروئین خواهد بود. ما تأثیرات منع کشت کوکنار در افغانستان را نیز بررسی کردیم که کیها از این تصمیم نفع میبرند و کیها زیان میکنند، در حالی که تأثیر منع کشت کوکنار در کاهش تولید هیروئین دیده می شود، اما در بخش تولید شیشه وضعیت روشن نیست.
حکومت طالبان ما ادعا می کند که آنان در مبارزه با مواد مخدر موافقانه عمل کردند و کشت کوکنار را به صفر کاهش دادند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید، نیروهای آنان امسال توانستند 21,743 هکتار زمین را از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی کنند.
مردم افغانستان توانسته است که در زمان کم و با امکانات محدود دامنه مواد مخدر را از افغانستان برچیند. با اطمینان گفته می توانیم که در حال حاضر هیچ تهدیدی ناشی از پدیده مواد مخدر از جانب افغانستان به کشورهای همسایه و جهان وجود ندارد و در مقابل ما آرزومندیم که سازمانهای بین المللی نیز در زمینه فراهم سازی امکانات به خصوص بدیل معیشت برای دهقانان افغانستان همکاری نماید.
تأکید سازمان ملل متحد بر ادامه کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان در حال است که اول جولای نمایندگان کشورهای جهان و هیئت حکومت طالبان در نشست دوحه بر چگونگی مبارزه با مواد مخدر صحبت خواهند کرد.
در مسئله کشت کوکنار در افغانستان و مشکلات دهقانان میمونیم و در این بخش برای بررسی بیشتر گزارش سازمان ملل متحد با محمد ایوب رفیقی متخصص زراعت و یک تن از زمینداران مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که حکومت طالبان و جامعه جهانی چقدر به مشکلات دهقانان و کمک‌های اقتصادی به آنان توجه کردند.
مسئله کشت کوکنار یک مسئله سیاسی، اقتصادی، انسانی، عاطفی همه چیز رو در بر میگیره. به هر صورت وقتی که ما صحبت از این میکنیم که کوکنار از افغانستان جمع میشه و بس نکن میرسه، این مسئله یک شب و یک سال و دو سال نیست. این تدریجی باید پایان شود، تدریجی باید از بین بره، بخاطر که تمام حلقات اقتصادی ما باش گره خورده. یک نسل دو نسل زانیین ما در این کش دست اول کار کردن و کسای هستن که در بخش زراعت ناچی ندارن، تجربه ندارن. وقتی که یک وضعیت ما مشاهده میشنیم، به هر فیصدی معقولی که به تایید مردم افغانستان باشه، به تایید جهان باشه که این رقم کنیم، این موفقیت است. من هیچ انتظار از زیره نداشتم که ما که در دو سال اول حکومت طالبان 95% تخفیف پیدا کنه. 95% یک تخفیف به حد زیاد است. من هیچ توقع نداشتم که 30% اضافه باشه، ولی 95% یک پاسخ بسیار کلان ملت است که نمیکنه. این از هر زول هر چیز هست، ولی یک رقم بسیار بلند است. وقتی که مثلا 95% در میانیمه ما به یک دستم که کشت کوکنار برای زارین افغانستان و برای زمینداره افغانستان یک کشت خوب نیست، کشت قابل قدم سر موضوعات منفیش پاس کنم بدن.
خب آل که جهان ای آمار را داده، شما همکاری جامعه جهانی را چقدر میبینیم؟ چون شما در ابتدا اشاره کردیم که بود اقتصادی و بود انسانی هم داره.
ما فکر میکنم به اندازه که کشت کوکنار در افغانستان کم شده و بودجه های پولی که به مقابل کشت کوکنار را استفاده میکردن یا به نفعش یا به ضررش یا به جلوگیریش، ما میبینیم که 5% کشت کوکنار که در افغانستان مانده زیر تعرض مواد کیمیایی چی میشه آلی آمد. یعنی اگر اینا نتارن که 5% زارعین افغانستان کمک کنن که اونا کشت کوکنار را نکنن، اینا پس مانده. با هر قسمی که این ارقام درست نیست، بخاطر که 5% یک فیصدی بسیار کوچک مردم افغانستان است. متصادفاً اقتصاد افغانستان اگر خواسته باشیم یا نخواسته باشیم با زراعت گیره خورده. 85% مردم افغانستان زیربنای اقتصادیش زراعت است، مستقیم یا غیر مستقیم. دیگه به این لحاظ باید به زارعین افغانستان و خصوصا به کسانی که 5% که یا کسانی که از مجبوریتی را کشت میکنن به هر دلیل معقول یا غیر معقول، اینا باید زیر پوشش قرار بگیرن و یک زبان مشترک پیدا کنن که چی تو شده میتونه که اینا به دیل معیشتشان برشان بر اساس هر معیار جانی که باشه باید برآورده بشه. من فکر میکنم که کمک های جانی در این مورد اصلا قابل توجه نبود.
خب وقتی به کشت بدیل دهقانان تشویق میشه، باید منابع کافی آبی وجود داشته باشه، باید در بخش ترویج زراعت بدیل باید با دهقانان کمک صورت بگیره. اگر مشخصا در بخش منابع آبی بیایم، به نظر شما چقدر منابع آبی کافی در افغانستان وجود داره به خاطر زراعت و کشت بدیل و کشت مشروع؟
برای زراعت در هر کشور خصوصا افغانستان اولین چیزی که حیاتی که ضرورت است آب ضرورت است. زارین افغانستان یا زراعت افغانستان کلانترین چالشی که اینا امرایشان روبروستن و آنان روبروستن و کمبود آب است و رساندن آب به جای معین زراعت. وقتی که حکومت ما از حکومت گپ میزنیم، از جامعه جهانی گپ میزنیم، از میلیاردها دلار که مصرف شده در این راستا از اون صحبت میکنیم، ما به این نظر هستیم که چطور بتانیم که ما زیربنای زراعت خود حداقل احیا کنیم و این پولای گزافه که در ایران مصرف شده و موجود است و مردم جهان اعلان میکنن، پول بسیار 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 زیاد است، پول کمی نیست. میتونه شده که از راه های بسیار معقول بتونه که زیربنای زراعتی افغانستان که رسیدن آب است او را حمایه کن و این در سطح سیاسی یک زبان مشترک با جهان و حکومت فعلی طالبان بکار است. من فکر میکنم که اینا مسئله شناختن رسمیت و مسائل بعدی است، اینا قابل توجه تعامل برای حکومت طالبان داره سفرها میشه، دید و دید میشه، پولهای انگفت ها و بالا میشه. کل ما شما شنیدیم، خبر داریم، میتونیست که یک چیز شایع یا آوازه باشه. این پولها کافیست که بتانه که حداقل اساس یک زراعت خوب در افغانستان بگذارن. و این 5% که امروز مانده و از روی مجبوریت، از روی هر جبر اقتصادی اگه باشه، جهان میتونه، حکومت طالبان میتونه که امرای زلام کمک کنه و یک زبان مشترک و یک رای حل برش انتخاب کنه.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه به فرا می رویم، جایی که معتادان از کمبود امکانات درمان شکایت دارند. مسئولان محلی ولایت فرا می گویند که تقاضای معتادان به بستری شدن در مراکز تداوی و ترک مواد مخدر بیشتر شده است. در حال حاضر یک مرکز 500 بستر تداوی معتادان در مرکز ولایت فرا فعال است، اما مسئولان میگویند که با توجه به بیشتر بودن معتادان در این ولایت و افزایش تقاضای خانواده ها به تداوی معتادانشان، این مرکز در آینده نزدیک به 1000 بستر ارتقا خواهد کرد. باشندگان فرا شکایت دارند که در کنار مواد مخدر، استفاده از تابلوهای نشاآور نیز در میان جوانانشان بیشتر شده و شمار معتادان را بیشتر ساخته است. همکار ما به این موضوع پرداخته و جزئیات آن را با هم می‌شنویم.
پس از هرات، فرا دومین ولایتی است که بیشترین معتاد مواد مخدر در آن تجمع کردند، اما برای تداوی این معتادان امکانات کافی وجود ندارد. مسئولان محلی میگویند در چند هزاران معتاد در این ولایت تقاضای بستری شدن و ترک مواد مخدر را دارند، اما آنان توانستند تنها یک مرجع 500 بستری را آماده سازند. مولوی شمس‌الدین، سرپرست مرکز 500 بستری تداوی معتادان در شهر فرا، از تاجران و نهادهای کمک کننده میخواهد که برای افزایش بسترها و امکانات این مرکز با آنان کمک کنند.
در حال حاضر در این کمپ 482 تن بستری هستند، اما ما امکانات تداوی 500 نفر فراهم کردیم و تلاش می شود که در آینده 500 بستر دیگر هم فراهم شود و به مرکز 1000 بستر ارتقا یابد. خواست ما از تاجران ملی و نهادهای خیریه این است که این متادان را همچو برادر خود بدانند و به اندازه توانشان کمک کنند.
معتادان داخل بستر در این مرکز نیز شکایت دارند که به دلیل نبود امکانات، تداوی آنان به گونه معیاری صورت نمی گیرد و به جای 45 روز چند ماه می شود که در آنجا بستری اند. ستار یک تن از این معتادان به رادیو آزادی گفت:
سه ماه می شود که اینجا بستر هستیم و خواست ما این است کسانی که بیرون ماندند به آنان نیز رسیدگی کنند.
باشندگان ولایت فرا شکایت دارند که برالوای مواد مخدر، حال استفاده از تابلوهای نشاآور نیز در میان جوانان آنان بیشتر رایج شده است. جمیل، باشنده ولایت فرا، عدم آگاهی جوانان از انواع و اضرار مواد مخدر را دلیل اصلی رو آوردن جوانان با استفاده از تابلوهای نشاآور می داند.
سرنخ اعتیاد به مواد مخدر همین تابلت ها است. یک جوان ورزشکار هم به این امید که بهتر فوتبال کند می رود و تابلت استفاده می کند و نتیجهش این است. صحت عامه باید برای جلوگیری از آن از دواخانه ها نظارت کند و فروش این تابلت باید کاملا منع شود.
مسئولان ریاست صحت عامه طالبان در فرا تایید می کنند که گزارش ها در رابطه به خرید و فروش تابلت های نشاآور در این ولایت با ویژه از طریق دواخانه ها با آنان نیز رسیده است. مولوی احسان الله شاکر، رئیس صحت عامه ولایت فرا، میگوید با دواخانه ها توصیه کردند که بدون نسخه دکتر به کس ادویه ندهند.
کسانی که در شهر از داروها به گونه غیر قانونی استفاده می کنند، برای جلوگیری از آن به اداره های مربوطه مکتوب فرستادیم و خود ما هم نظارت می کنیم تا از داروها به گونه غیر قانونی استفاده صورت نگیرد و به اساس توصیه دکتر استفاده گردد.
گزارش ها از ضبط مواد مخدر توسط نهادهای امنیتی حکومت طالبان نشان می دهد که در ماه‌های اخیر میزان قاچاق و ضبط تابلت های نشاور در افغانستان بیشتر شده است. در کنار این برخی دواخانه ها نیز خلاف اساسنامه شان ادویه بدون نسخه با ویژه تابلت های نشاور را برای نوجوانان به فروش می رسانند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم داستان زندگی معتاد را می شنویم که خود را عامل بدبختی خانواده اش می داند. فریدون باشنده ولایت ننگرهار از 3 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. وی در گذشته در یک تلویزیون محلی مسئولیت برنامه طنزی را به عهده داشت. درامه های طنزی و داستان های تاریخی را به نمایش می گذاشت. وی با معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه اش را از دست داد و به جمع معتادان مواد مخدر پیوست. فریدون داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
ما یک مدت افتخاری در یک تلویزیون یک برنامه طنز پیش می بردم. در تلویزیون نورین بودم سه یک مدت کار میکردم. باز تئاترهای تاریخی اکثرا ما در ایران کار میکردم زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان. باز تئاترهای تاریخی بود در ماهای محرم، در روزهای عاشورا، تسوعا. تئاترهای طنز بود اکثرا. موضوعات مختلف بود. در جشنواره‌های در مسابقات در جشنواره‌ها اشتراک میکردیم. گروه من در هم در سطح ولایت هم در سطح ملی جایگاه داشت. در هر مسابقه در هر جشنواره دعوت میشد. نویسندگی زیاد کردم. برنامه‌ای که من می‌نوشتم، پروژه‌ای که من می‌نوشتم، سردیگاه پیاده می‌کردیم و اجرا می‌کردم. باز اگه عمل نبود چی نمی‌بود، سر جای خود بسیار بالا می‌دیدم. متأسفانه نمان دیگه دامی مواد آغشته شدیم. شیشه، چرس مصرف زیاد داره. حداقل 1.5 ساعت مصرف ما بود. ولی اگه طبیعتا فیزیک ما ضعیف شد، یک لاغر ماندیم، رنگ و رویت ما نگذره خراب شد، تنفس ما نگذره مشکل داره و سابق واری ورزش کرده نمیتونیم، دویده نمیتونیم. در سطح فامیل خانواده یک دارم به میر و محبت شدیم. روی نمانده برای من که یکی از جور پرسانی کنیم. شوی مکار هم میکردم، یک چیز به خانم میشدم و جیب خودمان هم یک چیز میرسدم. یکان وقت کار بار که نمی بود یا نمی رفتم چیز نمی بود، کام چیز اضافه در خانه بود و را می بردیم صدا می کردیم. صمیمیت او قدری که سابق بود پیش از اینکه من اعتیاد شروع کنم، او قد در وقت که اعتیاد می کردم دیگه نبود. در جمع مجلس آدم در سر یک چیزی را در دیگه ها می بینه که در خود شاید کم بودش احساس شد. یک روز دیگه همی مواد استفاده کرده بودیم. در یک بوتل آب میوه بود دیگه، در این بوتل جور کرده بودیم. در این مواد که بود در این بوتل میموند. من کارم خلاص شد، اون بوتل همون جا مانده بودم. باز اون بچه کلان من اشتاده شد، اما همون خیال کرده بود که پاک از همون را خورده بود. باز همون تاثیرات نشهی که در ما معلوم شد در همون بچه رسوی معلوم شد. هوا بسیار گرم بود. یک دفعه چاشت بود، من دیدم بیرون در ماسه ها بازی میکنم. هوا بسیار غیر قابل تحمل گرم بود. خیر، من که مادرش مادر اولادا گفت میذارم. یک دفعه حواسم به ایش شد، من گفتم این بچه من نامش ادریس هست. گفتم ادریس به این آفتاب چی میکنی؟ یک دفعه صدا کردم گفتم بیا. او که آمد من همراه مادرش گفت میدارم. هیچ حواسم نبود. این چشمانش توجه کردم، مردمه که چشمانش کسته بسیار کتر شده بود، خوی اخلاقش بخی عوض شده بود. من گفتم بچه تو چی شده؟ در بغل گرفتم همین چی کنیم. او برخطاش گریان کرد. یه طرف بود طرف هم که گفتم چی خوردی؟ اون روز عید بود. پیش از اینکه ساعت همه ببریم شد همونجا در خانه من کمپل تر کردم. در جانش دارم سرخ شده بود. 2 ساعت بیشتری در زیر کمپل بود. من خیالی که خواب کردم این بیدار بود، چشماش باز. زیر کمپل بود، چشماش باز بود. یه طرف طرف دیگه شفاخانه آمدیم، ساعت همه بردیم شد که اوجا هم یک سروم میروم دارن شد فشار شدیدن. از ساعت همه که آمدیم باز نسبتا خوب شده بود. یا الله، خدا این رقم رو در وقت نشان نده. خدا همه آفت از بطن ما رو شما زود دور کنه، گم کنه.
حال هم نوبت درامه برنامه است. در درامه برنامه می شنویم که جمیله 3 فرزند دارد، اما از میان آنان یکی هم سالم نیست. کسی از ناحیه دست، کسی پا و کسی هم چشم دچار مشکلات صحی است. شوهر جمیله می خواهد که برای داشتن فرزندان سالم برای بار دوم ازدواج کند، اما یک دوستش به وی مشوره می دهد که ابتدا خودش را معاینه کند و سپس تصمیم ازدواج دوم را بگیرد. در این دراما خواهید شنید که علت معلولیت فرزندان جمیله چیست و در ادامه چه اتفاق می افتد.
یارا انوار خوب است که اگان دفعه برای میله رفتن سرم صدا میکنی. اگر تو نمی بودی دی خونه زاره میکفید.
شفیق جان تو مجب گپایی میزنی، زاری تو چرا بکفه؟ شکر خدا هر چیز برات داده، خانه، زن، پیسه، کاربار خوب، دیگه چی میخوایی؟
های های انوار جان از دل ما تو چی خبر داری؟
چرا چی گپ هست؟ مرا خوب بفهمون نی؟
تو راست میگی، خدا هر چیز دادم اما اولاد ندادم. من
چرا؟ تو خود سه دانه اولاد داری؟
تو اولادای ما دیدی که چه رقم هستن؟
نه والا ما خود ندیدیم، اما تو یک روز گفتی که سه دانه اولاد داری.
سه دانه اولاد دارم اما یک کشان جور نیست، یکی دانش کجا است، دیگهش دستاش کجا است و دیگهشان پایاش کجا است. کلشون بیچاره معلول هستن، دکتران گفتن که تداویشان نمیشه.
اوف راستی؟ آلی بیچاره چونه تو شدن؟
ولی اگه بفهمم بیادر از مادرم تو معلول به دنیا آمدن، دلم هست که آرسی دگر کنم.
آرسی دگر را چی میکنی بابا؟ تو خوب عاشقی آرسی کردی، ناخ فامیل تا پاشان میسازی و بر خود درد سر میخری.
خی چی کنم، تو یک راه را نشانم بته.
به تو یک کار کو که تو خانم پیش دکتر برین، اگر در جان هر کدامتان عیب بود و علاجش میشد تداوی تا نکنین. شکر هر دویتان جوان هستین، خدا دگه اولاد خواد دادیتان.
ها والا یا مشوره خوب است. خی سوا بخیر، ما و خانمم پیش دکتر میریم. دکتر صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین بفرماین.
سلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام و علیکم السلام. بیا بیا در خودت سر از این چوکی بشی، امشیره جان خودت هم اینجا بشی.
اینا درست است دکتر صاحب.
چطور شد برادر، معاینه کردین؟
بله دکتر صاحب.
تو مرا معاینه کن.
اینا بگیرن.
تو باش که ما ببینم. امشیره ما برات گفتم که کدام عمل داری، اما خودت گفتی نه. این اینجا ماینات همه چیز منظم نشان میده.
دکتر صاحب ده ماینات چی معلوم شد؟
دکتر صاحب چی گپ است؟ بیادر خانم تو تریاک استفاده میکنه.
چی؟ تریاک استفاده میکنه؟
بله تریاک میخوره. این ده ماینات هر چیز معلوم میشه که چند سال میشه که تریاک میخوره.
او بیشرم تو تریاکی هستی ها؟
ای تفلکایت که معلول به دنیا آمده تاثیرش کلش تریاک است.
دکتر صاحب تریاک دیگه با اولادم چی ارتباط داره؟
همشیره تریاک سر خانم حامله دار تاثیر بد داره، مادر و کودک به امراض مختلف مبتلا می سازه.
وای خدایا زندگیم تباه شد.
خیره خور جان، خیره خیره، گریه نکو، به شفاخانه معتادین برو، تداویت آسان است. شکر جوان هستین، خدا اولاد جور قندل خواد دادتان. بیادر خانم دیگه جور است، به شفاخانه معتادین ببرینش، تداویش بسیار آسان است. شکر هر دویتان جوان هستین، خدا دیگه اولاد خواد دادتان.
درست است دکتر صاحب.
با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. مطالب برنامه این هفته همین قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
گل مرا ساخته ای بنام خود قلندر بایلا خیر ندیدا گل مرا ساخته ای بنام خود قلندر بایلا خیر ندیدا صافتی بنام کوتاه‌تر از دلم.